آخ خنک شدیم، اوف مگه بختیم، آب بس شدیم، سوختیم. بابا فوت کن، فوت کن.
هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه، نه به یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده. زیر سایه شما کوله را به راه با صفاف و مطلوب آینه راز کنیم و باد بخوریم، خنک بشیم خوب. زیر سایه شما با کوله ما همیشه بهاره، نه به یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یا خب فیلتر هوا چی بندازم برای
سا؟ نمیخواد یه باد بگیر ردیف میشه.
فیلتر هوا رو که باد نمیگیرم، باید عوض بشه. فیلتر هوا نفس ماشین. لا فیلتر خوب بندازم یا
فرقی هم داره؟
نه بابا چه فرقی، فیلتر هوا که کاری انجام نمیده. فیلتر هوا اگه خوب نباشه همچین نفس موتورت گرفته میشه، مصرف بنزینت میره بالا، هوا رو آلوده میکنه، دود و آلودگی هم میره تو ریه خودمون و زن و بچه‌مون. ببینی که چندان فرقی هم نداره.
پس جون من حتما یه فیلتر هوای خوب بنداز.
یه فیلتر برات میندازم ضمانت داشته باشه، فیلتر سرکان برات میندازم.
فیلتر سرکان، هوادار ماشین.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
دانشکده این برنامه استعدادیابی ورزشی.
به نام خداوند بزرگ و مهربان و سلام ها همراهان ارجمند شبکه رادیویی ورزش. برنامه دیگر از دانشکده رو با محوریت استعدادی در ورزش به شما تقدیم می‌کنیم از گروه ورزش و جامعه. پیش‌بینی استعداد اگرچه غیر ممکن نیست، اما کار بسیار دشواریه. ورزشکارانی که در محیط رقابتی و تمرینی دشواری قرار میگیرن، قبل از اینکه به اوج توانایی خودشون برسن خیلی زود کناره‌گیری میکنن. یکی از موضوعاتی که در استعدادیابی ورزشی حائز اهمیت هست همین نکته است و سعی داریم در این برنامه بهش بپردازیم. حدود 30 دقیقه با شما از آن همراه هستیم و از بخش‌های مختلف استعدادیابی در ورزش با شما صحبت می‌کنیم. لطفاً ما رو تا پایان همراهی کنید و گفتگوی من رو بشنوید. کارشناس محترم برنامه سرکار خانم طناز حسینیان. خانم حسینیان درود بر شما و خوش آمدید.
منم خدمت شما و کلیه عزیزان علاقه من به شبکه رادیویی ورزش سلام عرض میکنم.
ممنونم از اینکه در اینجا حضور پیدا کردید. خانم حسینیون، قرار از استعدادیابی در ورزش صحبت بکنیم و اینکه خب این بحث موضوعات زیرمجموعه زیادی داره. شاید بد نباشه توی این برنامه بپردازیم به اینکه چقدر واقعا استعدادیابی درست تاثیر داره در اینکه در فضای ورزشی که هستیم بتونیم یک عمر قهرمانی سالم رو داشته باشیم.
بله، به نکته بسیار بسیار خوبی اشاره کردین که شاید هم مثلا اگر بخوایم مثال بزنیم، یکی از مواردی که میتونه ورزشکار رو که خوبم حتی استعدادیابی شده از این صحنه خانه آسیب هست. یعنی یک آسیب دیدگی ممکنه باعث شه که ورزشکار به کل از این رشته یا کلن از ورزش خارج بشه.
آیا این که در یه سن نامناسب برای یک رشته ورزشی اقدام بکنیم میتونه منجر به این آسیب هایی که میگین بشه؟
100%. هم بحث خودمون یعنی استعدادیابی نادرست و شروع ورزش در سنینی که شاید برای اون ورزش مناسب نباشه، اینها میتونه فاکتورهایشه که منجر به آسیب دیدگی و دور شدن کلن اون ورزشکار از صحنه‌های ورزشی بشه.
ممنونم از شما خانم حسینیون. بریم اولین آیتم این برنامه رو بشنویم که یک پژوهش علمی رو از زبان همکارم خانم فرشته فتی‌زاده میشنویم.
همراهان خوب رادیو ورزش سلام، فرشته فتی‌زاده هستم، کارشناسی ارشد تربیت بدنی، و امروز هم با مقاله جدید با عنوان چالش های استعدادیابی در ورزش، توسعه ورزش یا موفقیت بین المللی و چکیده از این مقاله رو خدمتتون ارائه خواهم داد. سرمایه گذاری در فرایند استعدادیابی معمولاً با هدف توسعه ورزش نخبه، موفقیت بین المللی و تقویت هویت ملی انجام میگیره. به همین دلیل 5 چالش نظری و عملی روبروست. از جنبه نظری در چالش جدی با هرم‌های سلسله مراتبی توسعه ورزش در سطح ملی قرار داره که عملاً با سیاست توسعه ورزش با رویکرد از بالا پایین دنبال میشه. از طرف دیگه عوامل سطح کلان و میانی بر این فرایند اثر می‌گذارند. ضمناً پیش‌فرض توزیع یک استعدادهای ورزشی با نقش ترکیب سنی، تورم جغرافیایی و زیست بومی کمرنگ شده. با وجود این هنوز تمرکز و توجه بسیار فراوانی بر عوامل سطح فردی یا استعدادیابی برای موفقیت فراملی میشه. صرف نظر از تأثیر عوامل سطح کلان بر موفقیت ورزشی، فرایند استعدادیابی از 4 مرحله اساسی تشکیل شده که در هر مرحله باید با تعامل مثبت عوامل سطح میانی و فردی به پیش بره. در هر یک از مراحل انتخاب و ورود ورزشکار به سیستم ورزش نخبه، حفظ و نگهداری، رشد و پیشرفت ورزشکار و مرحله پس از قهرمانی، کشورهای مختلف تجربه آموزنده‌ای دارند که در مرحله اول استعدادیابی رو باید یک فرایند کاملا علمی و تخصصی، سرمایه گذاری استراتژیک و شکیبایی دراز مدت در نظر گرفت. معمولاً این مرحله به 15 سال وقت نیاز داره. چالش این مرحله عبور از مسیر ورزش همگانی و آموزشی است، در واقع رویکرد از پایین به بالا که با عدم اطمینان و خطر اتلاف منابع بسیار زیادی روبروه. شاید ورزشکاران پس از سالها حمایت دولت و باشگاه‌های ملی به خارج از کشور مهاجرت کنند، ولی سرمایه‌گذاری و تمرکز منابع روی تعدادی از ورزشکاران نخبه شانس موفقیت کوتاه مدت رو بالا ببره. در مرحله دوم حمایت‌های سازمانی مانند حمایت نیروی انسانی، حمایت‌های فنی و مالی در سطح سازمانی و مدیریت ورزش اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه. در کشور ما علارغم وجود مدیران لایق و کاردان در ورزش کشور، وجود چندین سازمان ورزشی مهم و بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های تقریباً مطلوب به نظر می‌رسه که هنوز چالش سیاست توسعه ورزشکار نخبه و به ویژه حمایت از مؤلفه‌های پشتیبان و پیش نیاز اون کاملا حل نشده و ساختارها و فرایندهای متناسب اون طراحی و تجربه نشده. در مرحله سوم نیز در برنامه اکثر کشورها بر سیستم‌ها و برنامه‌های تمرینی و تجارب رقابت‌های مستمر فراملی تاکید شده. مطالعات و تجارب اندکی در مرحله چهارم وجود داره. به طور کلی محققان معتقدند که نخبه شدن در ورزش به 10 سال زمان و 10,000 ساعت تمرین نیاز داره و هزینه اون برای هر نفر 37 میلیون دلار استرالیا برای کسب هر مدال طلا می باشد. به هر حال دو عنصر و زینف اصلی پیشرفت ورزشی در سطح فردی ورزشکاران و مربیان هستند و همین موضوع اهمیت استعدادیابی رو افزایش داده. در مقاله‌ای که خدمتتون ارائه داد، تجربه 3 کشور آسیایی، 5 کشور اروپایی، 2 کشور اقیانوسیه و 2 کشور آمریکای شمالی در هر یک از 4 مرحله بررسی شده که با توجه به پتانسیل‌های ملی کشور ما میتونه مبنایی برای الگوسازی قرار بگیره. از همراهیتون سپاسگزارم.
ممنونم از خانم فتیزاده که این پژوهش رو برای ما خوندن و خب خانم حسینیون چقدر کمک میکنه این اتفاقات علمی به اینکه واقعا در روند اجرایی که توی زمینه‌های ورزشی که ما داریم میتونیم به دور از یه آسیب، به دور از یه مشکل فضای ورزشی رو خوب و استاندارد پیش ببریم.
بله، توی این تحقیق به 4 مرحله اشاره شد، چون ما در استعدادیابی به مراحل مختلف همیشه اشاره کردیم و یا بهتر بگم گفتیم استعدادیابی فرایند فقط یک کشف یک استعداد نیست و ابعاد دیگه‌ای داره که توی این تحقیق اومده بود در 4 مرحله این ابعاد رو خلاصه کرده بود که مرحله دوم حفظ و نگهداری، سوم رشد و پیشرفت و مرحله چهارم مرحله پس از قهرمانی. دقیقاً مراحلی هستش که اگر هر کدوم به درستی انجام نشه و درست هدایت نشه و میتونه آسیب دیدگی فرد منجر بشه که هم میتونه باعث بشه به مرحله بعدی نرسه و هم اینکه میتونه اون استعداد به نوعی هدر بره، یعنی که ما ممکنه یه استعدادی رو بتونیم در مقاطع خیلی بالاتر در المپیک ببینیم ولی به دلیل آسیب دیدگی ممکنه این در هر کدوم از این بخش‌ها ورزشکارمون متوقف بشه. پس این پژوهش‌ها میتونه به ما کمک کنه که ما جلوی این اتفاقات رو بگیریم و باعث نشه که ورزشکاری که با هزینه زیادی کشف میشه و سرمایه گذاری روش میشه به دلیل فقط یک آسیب دیدگی از صحنه ورزش خارج نشه.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما. و خب ما داریم از عمر قهرمانی و اینکه استعدادیابی ورزشی چقدر میتونه ارتباط داشته باشه به عمر قهرمانی صحبت کنیم. یکی از مواردی که اشاره شد از ابتدای صحبتمون تا به الان بحث آسیب ها هست. یکی از صاحب نظران این حوزه آقای امین شفیعی پور، مسئول کمیته آموزش و فدراسیون بدنسازی هستن که روی خط برنامه هستن. سلام بر شما، شبتون بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم محمود و همه شنوندگان در خدمت هستم.
بله، متشکرم از شما آقای شفیعی پور. ما از این صحبت میکنیم که چقدر واقعا یک فرایند استعدادیابی درست میتونه منجر بشه به عمر قهرمانی، موضوعی که شاید ما خیلی خللش رو داشته باشیم در ورزش‌های مختلفی در کشور خودمون. اما قبل از اون اگه بخوایم از آسیب صحبت بکنیم، آیا ممکنه در خود فرایند استعدادیابی هم دچار آسیبی بشیم؟
ببینید، اساسا شناسایی و کشف ظرفیت و پتانسیل‌های ورزشی افراد یک در واقع مسئله تازه و بدی نیست. خب سالهاست در موردش صحبت میشه، در مورد فاکتورهای مختلف متخصصین در واقع عمل میکنن، در فاکتورهای مثل فاکتورهای روانشناختی، مثل فاکتورهای بیولوژیکی، مثل فاکتورهای آنتروپومتریکی و یه فاکتور خیلی مهمی که مثلا هست فاکتورهای سلامتی هست.
بله.
که در دو حوزه در واقع جدا از هم ولی وابسته به هم، مثل حوزه در واقع سابقه پزشکی افراد که باید اینا بررسی بشن از لحاظ بیماری های قلبی، در واقع بیماری های ریوی، دیابت، فشار خون، از این نظر باید بررسی بشن که در واقع در آینده در اجرای عمل کرده این ورزشکاران تاثیر منفی نداره. اما یه مسئله دیگه هم که در واقع در این حوزه سلامتی باید در موردش بحث بشه، وضعیت بدنی و در واقع راستای قامت ورزشکاران هست. وضعیت بدن به این شکل تعریف میشه که نحوه قرارگیری قسمت‌های مختلف بدن نسبت به یکدیگر، یعنی یک ورزشکاری که قراره یک نخبه ورزشی باشه
بله.
و اوج عملکردش رو به نمایش بذاره، بایستی از یک راستای بدنی مطلوب برخوره. شما در نظر بگیرید یک ورزشکاری قد بسیار بلند داره
بله.
بعد پرش خیلی خوب داره، دست‌های کشیده داره، مثلا این نخبه ورزشی بسکتبال میتونه باشه، ولی این فرد مثلا زانوهاش دچار اختلال باشه، مثلا
خب
زانوی زرد. آقای
شفیع‌پور شاید این موضوع خیلی خوب جا نیفتاده، ما متاسفانه این رو میبینیم که خانواده‌ها معتقدن باید فرزندشون وارد بسکتبال یا والیبال بشه که قدش بلند بشه. این صحیح جا نیفتاده که اون که قدش بلند بوده وارد این رشته شده و موفقه، نه اینکه بسکتبال قد رو بلند کنه.
دقیقاً توی فرآیند استعدادیابی همین مطرحه. ببینید ما باید در واقع استعداد یعنی توانایی، ویژگی هایی که فرد با اون به دنیا میاد و در قالب واقع اون وجود داره و ما اونا رو کشف میکنیم، نه اینکه به واسطه یک فعالیتی یا مهارتی به اون مرحله رسیده باشه. نه واقعا حائز اهمیت هست و کار استعدادیابی هم همینه که اون پتانسیل هایی که فرد پتانسیل های بالقوه‌ای که میتونه داشته باشه اونا کشف بشه. بسکتبال و والیبال بله فرد بایستی قد بلندی داشته باشه، بایستی دستای کشیده‌ای داشته تا بتونه تو ورزش موفق بشه. حالا به اشتباه فکر میکنن که اگر برن این ورزش مثلا قد بلندی داشته باشن.
بله همینطوره. خب فکر میکنید نکته دیگه هست که باید بررسی بشه تو این حوزه، یعنی که نه فقط همین ویژگی آنتروپومتریکیه؟
ببینید خب ویژگی آنتروپومتریکی مثل شاخصهای مثلا اندازه‌گیری قد، طول دست ها، پهنای مثلا شانه، اینها موارد مهمی هست که باید اندازه‌گیری بشه. این وضعیت بدنی در واقع بررسی اینی که فرد دچار اختلالی نباشه که میتونه حالا یا ساختاری باشه، یعنی فرد با اینها به دنیا اومده، یا اینکه این وضعیت ها رو کسب کرده. اما من خیلی در واقع با احتیاط صحبت کنم، یه نکته رو بگم داخل پرانتز، این که ممکنه در یک رشته ورزشی
بله.
در یک رشته ورزشی خاص به خاطر در واقع ماهیت اجرایی که داره، یکی از همین ویژگی هایی که ما نامطلوب میدونیم ممکنه براش مزیت بشه. من یه مثالی میزنم، فرض کنید مثلا توی شنا، شنای مثلا کرال
بله.
باز شدن بیش از اندازه زانو میتونه به فرد کمک کنه، یعنی میتونه باعث بشه که اون اجرای بهتری داشته باشه. درسته نسبت
بله.
کسی که مثلا توی راستای در واقع دامنه حرکتی مفصل زانوش طبیعی هست. بنابراین این که ما چجوری ورزشکار رو انتخاب کنیم و این که یک وجود یک ناهنجاری میتونه یک عامل پیشگیری باشه برای در واقع اوج عمل کردش، نه حتی در بعضی از رشته های ورزشی یک مزیت محسوب بشه، این نیاز به کار تخصصی داره که باید خیلی بیشتر از اینا بهش توجه کنه.
بله متشکرم از شما. به عنوان آخرین سوال در این گفتگومون آقای شفیع‌پور، ما میبینیم که خانواده وقتی فرزندانشون توی یک رشته ورزشی قرار میگیرن معمولا در محافل خودشون سعی دارن این توانایی رو به رخ بکشن، در واقع به نوعی مهارت‌های روانی و اون بحث‌های روانشناسی توی استعدادیابی در ورزش رو شاید درک نکنیم، چقدر این میتونه منجر بشه به آسیب دیدن؟
قطعا ببینید بحث‌های روانشناسی از این نظر میتونه مهم باشه که در واقع فردی که ورود پیدا میکنه با توجه به اون رشتهش در واقع باید اینا شخصیت‌های اون رشته رو داشته باشن. مثلا شما تصور کنید ورزش‌های رزمی یا اینکه ورزش‌های مثلا گونگی باشه، تیمی باشه یا انفرادی باشه، آدمش برونگرا باشه، دورگرا باشه، این از یک جهت. از این جهت هم به هر حال اینکه یک فردی ورود پیدا بکنه و به عنوان یک استعداد شناخته بشه ولی در آینده همچین چیزی وجود نداشته باشه، اون میتونه در واقع هدر رفتن سرمایه، هزینه و وقت به یک در واقع خانواده و یک حتی بخشی از ورزشمون باشه. بنابراین از این از این جهت هم که خسارت روانی به فردی یا خانواده‌ای وارد نشه با استعدادی درست باید پیشگیری کنیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما. اگر نکته‌ای ندارید باهاتون خداحافظی میکنم.
نه ممنونم از شما، برنامه خوبتون. متشکرم.
ممنونم، خدا نگهدار. گفتگوی من رو با امین شفیع‌پور مسئول کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی شنیدید و خانم حسینیون. اگر در خصوص این صحبت‌ها نکته‌ای دارید بفرمایید.
نکته خیلی قابل توجهی که به نظرم آقای شفیع‌پور مطرح کردن و توی برنامه قبلیمون بهش اشاره نشده بود، بحث ناهنجاری ها بود و اینکه یک ناهنجاری در یک فرد با استعدادی که از نظر ظاهری و خواص آنتروپومتریکیش میتونه در یک رشته ورزشی موفق و استعداد باشه، میتونه یک ناهنجاری اون رو از اون ورزش دور کنه و متقابلا یک ناهنجاری شاید منجر به این بشه که ما یک استعداد خیلی بزرگی رو توی یه ورزشی کشف کنیم. و این نکته بسیار قابل توجهیه که ما در بررسی هامون حتما به این ناهنجاری ها فقط به دیدگاه منفی نگاه نکنیم. به نظرم خیلی نکته جالبی.
متشکرم از شما و همراه بشیم با بخش گزارشی، گزارش همکارمون خانم منصور.
امروز قراره با یه پسر یزدی تیرانداز حرف بزنیم. محمد یاسین مختاری عزیز، سلام.
سلام، خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم و میتونم از این تیریبون با شما صحبت کنم، میتونم با مردم صحبت کنم.
محمد یاسین، کی به این نتیجه رسیدی که باید وارد تیراندازی بشی؟ چرا؟
من تو قبل از سن 12 سالی اصلا فکر نمی‌کردم تیرانداز میتونم باشم، چون با من خودشون مربی تیراندازی هستم، مثلا هیچ وقت فکر نمی‌کردم. تو همون با من رفتم سن تیراندازی، یعنی می‌دیدم چیکار می‌کنم، خودم رفتم تو خرد، یعنی تمرین کردم. من خیلی تیراندازی واسه جالب، یعنی اونم میتونست یک سن مثلا یه چند تا کارو با من انجام بده. یکی
مثلا
یکی نفسش رو کنترل کنم، یکی که ماشه بدون اختیار و روی یک وزن متناسب در بره، یکی که میتونه حرکات دستش و لرزش دستش رو کنترل کنه، یک شام که تمرکزش بالا ببره، یکی هم که ذهنیت خیلی ربط داره، هر چی تو فکرت باشه اونجا میتونی پیاده کنی. رفتم و خیلی موفق بودم، خدا رو شکر.
اگر که پدر محمد یاسین تیراز من بود، باز هم الان محمد یاسین تیرانداز بود؟
اگه کسی منو با تیرانداز آشنا میکرد حتما. هر ورزش جذابیت خاص خودش داره. من ورزش انزی دیدم، تا که فوتبال رفتم، بسکتبال هم رفتم، لین تیراندازی واسه خیلی خاص داره. یعنی اونا مثلا یکی قدرت بدنی داشته باشه، ذهنیت هم داشته باشه، حله. یعنی اونجا مثلا چند تا کار انجام بدی تا یک رکورد خشن به دست بیاری. یکی هم اینکه تیراندازی تو هر ساعتی که برسی یک ساعت بالاتر خودت، یعنی شما قهرمان جهان هم بشه میتونی رکورد دو افزایش بده، قهرمان جهان شدی.
یعنی در جا نمیزنی؟
نه، هیچ وقت در جا نمیتونی بزنی. آدم باید همه کاریو تو در یک ثانیه انجام بده، یعنی بدن آدم باید همه کاریو تو یک فرم انجام بده. یعنی نباید انرژی انگشت سبب کوچیک شما بیشتر از انگشت شست شما باشه که تیر دیو بعد مخ این مشکل اینا داشته باشه، میشه به استعداد درونی که بتونم خودش خلقش کنه یا فعالش کنه.
فکر می‌کنی دوباره برمیگردی به فوتبال و بسکتبال محمد یاسین یا نه فقط تیراندازی؟
نه دیگه بار نمیگرد، تیراندازی دیرم خواسته
فقط
رکورد جهان رو بشکنم و بتونم بله میهن و کشورم و شهر خودم افتخار آفرین بشم. کسی که عاشق ورزشی فکری و جسمی باشه حتما به تیراندازی رو میاره.
از محمد یاسین خیلی متشکرم. هر آنچه که دوست داری در جملات پایانیت با همسن و سالای خودت که هنوز شاید ورزش رو انتخاب نکرد
یا به ندای درون خودشون گوش بدن. یکی سیه که عضلات قوی داره قمر جسمی تر، یکی سیه مثلا عضل قوی نداره ولی فکرش خیلی قویه، ولی ورزشی که نیاز به هر دوتاش نداره، کم تر نیاز به اون که داره، یا از کسی مشاوره بگیرن که تو یکی ورزش صاحب ناسان چیه دست.
ممنونم از محمد یاسین، همشه موفق باشی.
ممنون، مرسی.
بله، ممنونم از خانم منصوری که این گزارش رو آماده کردم و خب صحبت‌های شیرین محمد یاسین رو هم شنیدیم. خانم حسینیون، چقدر واقعا ندای درونی میتونه خارج از رشته‌هایی که اینطوری به تمرکز ارتباط دارن تاثیرگذار باشه؟
بسیار نقشش مؤثر هستش. ببینید مثلا ما تو تحقیقات زیادی که انجام شده، بارها در تحقیقات مختلف تاکید شده که والدین نقششون فقط باید این باشه که بچه‌ها رو در کلاس‌های ورزشی ببرن آشنا کنن، ولی تاکید زیادی شده که والدین به هیچ عنوان نباید اصرار بر یک رشته ورزشی کنن. و چیزی که متأسفانه تو جامعه ما خیلی پررنگه، یعنی مثلا پدر خانواده حتما اصرار داره بچه بره فوتبالیست بشه، یا مادر خانواده حتما دوست داره پسرش بره بسکتبالیست بشه، و این بچه واقعا با اون معصومیتش خیلی قشنگ این رو مطرح کرد. یعنی اینکه این بچه رشته های دیگه ای رو هم تجربه کرده بود، ولی به قول خودش ندای درونش بهش گفته بود که در تیراندازی میتونه موفق بشه، و اینکه هدفی برای خودش مشخص کرده بود که حتما تا قهرمانی جهان پیش بره و بتونه پرچم ایران رو به اهتزاز در بیاره. این خودش خیلی نکته مهمه، یعنی اینکه ممکنه یه کسی در همین شرایط باشه از نظر استعداد ولی اون ندای درونه نباشه. این ندای درونه به نظرم خیلی مهمه.
بسیار علی، متشکرم از شما. ما حدود 2 دقیقه تا پایان فرصت داریم و خب توی این برنامه صحبت‌های خیلی خوبی مطرح شد. اینکه بتونیم با این دیدگاه به استعدادیابی ورزشی نگاه بکنیم خب کمک میکنه به اینکه درست‌تر و با دوام بیشتری باشه. صحبت پایانی شما رو تحت عنوان جمع‌بندی میشنویم.
بله، ما بیشترین موضوع امروزمون در ارتباط با آسیدگی بود و اینکه آسیب دیدگی چطور میتونه یک ورزشکار، یک استعدادی که روش سرمایه گذاری میشه و وارد یک رشته ورزشی میشه، از صحنه ورزش کنه. ما قبلا در مورد فواید استعداد بگفتیم که یکیش این هستش که هزینه ها رو کاهش میده که یکی از ابعادش همین هست. یعنی ورزشکاری که اگر فکر کنی شما 4 سال برای یک ورزشکار برای المپیک زحمت کشیده، براش هزینه کردین، ولی یک اشتباه در استعدادیابی و یا یک اشتباه مربی ممکنه منجر به آسیب دیدگی بشه که اون ورزشکار رو هم از نظر روانی آسیب دیده میکنه و کلا ممکنه تو جامعه اصلا نقشش فرق بکنه و همین که اون هزینه هایی که میتونست برای فرد دیگری رو هزینه های دیگه‌ای که میتونست برای فرد دیگری هزینه بشه از بین میره.
بله، بسیار عالی، متشکرم از شما. زمان ما رو به پایان هست اما در فرصت آتی باز هم از حضور شما بهره‌مند خواهیم شد. به باهاتون خداحافظی میکنم. متشکرم از حضورتون.
منم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی.
از همراهی شما خوبان با این برنامه از دانشکده که با محوریت استعدادیابی در ورزش به شما تقدیم شد سپاسگزارم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
شما بازپخش برنامه های شبکه رادیوی ورزش رو می شنوید.
فرزند ای جان و ای جانانم، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من،
فرزند ایران،
ایران ای صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان، سلام، خوش آمدید به این برنامه فرزند ایران. انتخاب برترین های ورزش ایران در سال 1397. بهترین بهترین ها. آرای شما قهرمانان، مربیان، مدرسان و همچنین پیشکسوتان ورزش در سبد آرای شبکه ورزش. و البته همراهی شما با شمارهایی که عرض میکنم 220-213-87-220-213-88. البته اونطور که میدونید از ابتدای سال جدید سال 98 هم قهرمانی های خوبی به دست اومده در رشته های مختلف، مخصوصا کشتی و سایر رشته هایی که قهرمانان ما در اون حضور داشتن. بنابراین ما اونها رو هم رصد خواهیم کرد اما در دستور کار این برنامه به صورت خاص سال 97 قرار داره، اما ما کلیه و آن رو نگاه میکنیم. انشالله هر سال سعی میکنیم که بهترین و بهترین